اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه چهارم میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
سلام، رویا زمانی هستم. مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم شما می کنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باری دیگر دفاع کرد و گفت که این یک تصمیم دشوار اما درست بود. جو بایدن در بخش از سخنرانی خود روز سه‌شنبه سوم میزان در 79 نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک افزود که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان توان با تراژدی بود. رئیس جمهور ایالات متحده به حمله انتحاری در نزدیک دروازه موسوم به آبی گیت به میدان هوایی کابل اشاره کرد که در آن در 26 ماه آگست سال 2021 در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. آخرین دسته سربازان آمریکایی دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 31 آگست سال 2021 از این کشور خارج شد. گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده آمریکا قصد دارند تا با ارائه یک لایحه جدید همه کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را به دلیل احتمال دسترسی طالبان به این کمک‌ها متوقف کنند. بانک ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان همواره گفتند که کمک های مالی برای مردم افغانستان صورت می گیرد نه برای استفاده طالبان. اکنون گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از اتخاذ تصمیم تازهشان به هدف تلاش برای قطع آنچی که دسترسی طالبان به این کمک ها خوانده اند خبر دادند. آنان گفتند که در حال ارائه یک لایحه جدیدی هستند که در صورت تصویب آن کمک های نقدی برای افغانستان قطع می شود. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا نگرانی شدیدش را از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و گفته که آینده صلح آمیز افغانستان با مشارکت کامل زنان افغان در همه عرصه های جامعه بستگی دارد. خانم وانگ که روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک حضور یافته بود افزود که در یک نشست به سطح مقام های بلند پایه در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده که بدون مشارکت کامل زنان افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. او روز گذشته در نشست در مورد زنان افغان با حضور سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان صحبت کرد. او افزوده است که در این نشست از بسیاری زنان شجاع افغان هم در مورد زنان در افغانستان شنید. دکتر خانم وانگ، استرالیا بر علاوه استادگی در کنار زنان افغانستان آنها را صادق می داند و شجاعت زنان افغان الهام می گیرد. همزمان ملاله یوسفزای فعال آموزش دختران و برنده جایزه سال نوبل در دیدارش با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا که این دیدار در یک نوار ویدیویی کوتاه در رسانه ها نشر شده گفته است که تلاش دارند تا طالبان را به خاطر برخورد تندشان با زنان و دختران در افغانستان پاسخگو قرار دهند. شمار از زنان افغان که در شرایط سخت طالبان در افغانستان زندگی می کنند خواستار رفع محدودیت ها در برابرشان شده و می خواهند که جامعه جهانی به ویژه کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند فشارها بر حکومت طالبان را در این زمینه افزایش دهند. معاون سرمنشی ملل متحد میگوید که قانون جدید امر به معروف طالبان روند دوحه را با خطر متلاشی شدن روبرو میسازد. روزمری دیکارلو که در تابستان امسال در نشست سوم دوحه از نمایندگان طالبان و 25 کشور میزبانی کرد، شب گذشته به گرد همایی خاص ملل متحد برای زنان افغان گفت که برخی کشورها قبل از صدور این قانون میل داشتند که روند نشست‌های دوحه را ادامه دهند، ولی اکنون وضعیت بسیار پیچیده شده است. خانم دکارلو گفت که برخی کشورهای شامل روند دوحه هنوز هم میخواهند این روند را ادامه دهند، ولی امیدوارند که طالبان با حسن نیت همکاری کرده و به تعهدات خود پابند بمانند. تا طالبان هنگام امضای توافقنامه دوحه در 29 فوریه سال 2020 با آمریکا تعهد کردند که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان دستاوردهای دو دهه گذشته خصوصا در بخش حقوق زنان حفظ خواهد شد. قانون اخیر امر به معروف صدای زنان را عورت پنداشته و بر لزوم پوشاندن همه بدن زن به شمول روی تاکید میکند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقامات محلی پاکستان روز سه‌شنبه گفتند که خصومت میان دو قوم بر سر ملکیت زمین در شمال غرب آن کشور سبب درگیری های قومی و کشته شدن 15 نفر شده است. به گفته مقامات در این درگیری که در ساحه کرم رخ داد دو طرف از سلاح های سنگین از جمله آوان بر یکدیگر کار گرفتند. این قبایل در ماه جولای نیز با هم جنگیده بودند. کرم که قبلا یک ساحه نیمه خود مختار بود سابقه درگیری های خونین بین قبایل متعلق به فرقه های سنی و شیعه را دارد که طی سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اقدامات قاطع آمریکا برای پایان دادن به تهاجم مسکو علیه کشورش شد. در حالی که با ادامه حملات هوایی روسیه بر اوکراین غیر نظامیان بیشتر کشته و زخمی شده و تأسیسات کلیدی بیشتر ویران شده اند، رئیس جمهور زلنسکی برای سخنرانی مهم خود در اواخر این هفته در مجمع عمومی ملل متحد آمادگی می گیرد. رهبر اوکراین که برای اشتراک در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد به آمریکا رفته، در ملاقات با اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب از آنچه که حمایت تسلسل ناپذیر آمریکا از کیف خواند قدردانی کرد و نقش مهم آمریکا در دفاع از استقلال اوکراین را برجسته ساخت. آمریکا و از دیگر متحدین غربی برزش میلیاردها دلار کمک نظامی و غیر نظامی به اوکراین کرده و چندین دور تحریم ها بر مسکو وضع کردند. زلنسکی در ملاقات خود با اعضای کنگره آمریکا درباره وضعیت فعلی جنگ و اقدامات روسیه معلومات داد. گزارش های روز سه‌شنبه از لبنان می رسانند که در نتیجه بمباران یک روز قبل اسرائیل 558 تن به شمول 50 کودک و 94 زن کشته شدند. این خونبارترین روز از سال 2006 به این سوی از زمانی که جنگ میان اسرائیل و حزب الله آغاز شده است. شنونده های محترم، جزئیات این خبر را بعد از خبرها طی گزارش می شنوید. در ادامه خبرها، در سه ماه گذشته در سودان کم از کم 388 تن از اثر بیماری کولرا جان باختند. مقامات صحی میگویند که حدود 13,000 نفر در سودان به این بیماری مبتلا شدند. این بیماری بیشتر در شرق سودان، جایی که میلیون ها نفر از بیم جنگ در آنجا پناه گرفتند، شایع شده است. این مناطق در این اواخر شاهد باران های شدید و سیلاب های ویرانگر نیز بوده است. اعلامیه روز گذشته وزارت صحت عامه سودان گفت که از میان 18 ولایت این کشور در 10 ولایت آن شایع شده، ولی بیشترین موارد باز هم در ولایت های شرقی ثبت شده است. بیماری کولرا در سودان بی سابقه نیست. 7 سال پیش نیز در جریان صرف 2 ماه 22,000 نفر از این بیماری در آن کشور متاثر شدند و بیش از 700 تن دیگر جان باختند. کولرا یک بیماری ساری شدید است که سبب اسهال و از دست دادن مایعات بدن می شود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یک نظرسنجی جهانی جدید که توسط نهاد گالوب به روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که افریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که شهروندان آن هنگام گشت در جاده‌ها کمترین احساس امنیت را دارند. کیت بارتلت خبرنگار صدای آمریکا با مردم در جاده و خیابان‌های یوهانسبرگ صحبت کرده و در مورد این که چرا آنان در شهر خود احساس امنیت نمی کنند گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی تقدیم می کند.
گوگو ژاکازای 32 ساله یک روز هنگام قدم زدن به سوی خانه هنگامی که از فروشگاه مواد غذایی به طرف خانه برمیگشت توسط دو مرد ربوده شد. او میگوید آن روز آخرین باری بود که او تنها پیاده روی میکرد و این خطر را به جان خود خریده بود.
من هرگز در این خیابان‌ها پیاده‌روی نخواهم کرد. اولاً این که وضعیت جرم و جنایت در آفریقای جنوبی بسیار بالاست و همچنان برای یک زن پیاده‌روی کردن تنها در شب اصلاً امن نیست، چون که ممکن است از ما سوء استفاده شود. بنابراین بهتر است که امن باشیم تا این که بعداً تأسف کنیم و پشیمان شویم.
او تنها نیست. کارابوفید 23 ساله میگوید که او هیچگاه تنها در جای پیاده روی نمی کند.
کم مونده بود شب هنگام مورد سرقت قرار بگیرم. هنگامی که به سمت خانه قدم می زدیم یک مرد نزدیک ما آمد و گفت گوشی تلفونت را بده. خوشبختانه آن موقع پلیس ها نزدیک ما آمدند و آنها نتوانستند گوشی های من را از نزد ما بگیرند، اما خیلی ترسیده بودیم.
آخرین نظرسنجی نهاد گالب درباره مسئولیت جهانی از مردم 140 کشور پرسید که هنگام پیاده‌روی و قدم زدن به تنهایی چقدر احساس امنیت می کنند. حدود 70% از مردم آفریقای جنوبی پاسخ دادند که احساس امنیت نمی کنند و این کشور در میان 3 کشور پایینی قرار دارد که شامل اکوادور و لایبریا نیز می شود. گالب یک شرکت تحلیلی و مشاوره جهانی است. جولی ری از نهاد گالب می گوید که کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا در این نظرسنجی سالانه برای سالهای زیادی رتبه‌های پایین را داشته است و احساس امنیت در این منطقه بیشتر از هر جای دیگر کاهش یافته است.
این منطقه تقریبا برای 2 دهه در میان مناطق بوده است که از نظر درک مردم از امنیت کمترین رتبه‌ها را داشته است.
در مقابل، شهروندان کویت، سنگاپور و ناروی احساس امنیت بیشتری در تجاربشان دارند، به طور مثال که بین 8-1% از آنها احساس ناامنی می کنند. جولی ری گفت که زنان در آفریقای جنوبی معمولاً کمتر از مردان احساس امنیت می کنند، اگرچه تعداد بیشتری از مردان نیز اکنون احساس ناامنی می کنند. او افزود که اعتماد به پلیس در کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا نیز کمتر از حد متوسط در جهان است. در پاسخ به این گزارش، اتلانتا ماتا سخنگوی خدمات پلیس آفریقای جنوبی گفت که آنها در حال کار روی افزایش حضور پلیس در این کشور هستند.
ما در سرکوب همه انواع جنایات پیشرفت هایی داشته ایم و هدف اصلی این است که آفریقای جنوبی را به جای بهتر و امنتر برای زندگی تبدیل کنیم تا مردم بتوانند آزادانه پیاده‌روی کنند و قدم بزنند.
آفریقای جنوبی به خاطر آمار بالایی از جرم و جنایت بدنام است. طبق آخرین آمار پلیس این کشور، تنها بین ماه اپریل و جون بیش از 6000 مورد قتل و 9000 مورد تجاوز در این کشور به ثبت رسیده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مسلمانان در ایالات متحده 2% نفوس این کشور را احتوا می کنند، اما بر اساس گزارش صدای امریکا، تاثیرگذاری امریکاییان مسلمان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال افزایش است که این امر عمدتاً به دلیل نگرانی ها به خاطر جنگ ادامه یافته بین اسرائیل و حماس می باشد. شرح بیشتر گزارش در این مورد را محمد احمدی پیشکش می کند.
در منطقه بریج ویو در حومه شهر شیکاگو ایالت ایلینوی که همچنین به نام فلسطین کوچک یاد می شود، کارگران در فروشگاه قهوه به امریکایان فلسطینی محصولات قهوه را تأمین می کنند.
در این صحب به هر جایی که می روید با وضوح شما مسلمانان را می بینید.
دینا عثمان در یک مکتب اسلامی محلی معلم است و به طور معمول در اینجا قهوه می نوشد. مهمترین مسئله برای عثمان در انتخابات امسال پایان یافتن جنگ در غزه است.
برای گرفتن رای من باید تعهد به پایان یافتن فوری نسل کشی ببینیم.
بسیاری افراد دیگر نیز در این منطقه موسوم به فلسطین کوچک همین نگرانی عثمان را دارند. حوزه کوک کاونتی ایالت الینوی که در منطقه شهر شیکاگو و بریج ویو موقعیت دارد، بزرگترین جامعه فلسطینیان در این حوزه را تشکیل می‌دهند. ایالت الینوی محل زندگی 475 هزار مسلمان آمریکایی است که حدود 3.7 درصد نفوس کل این ایالت است.
مسلمانان فلسطینی اقلیت قابل توجهی را در الینوی احتوا می کنند و آنها تمایل دارند به دموکرات ها رأی بدهند. غیر محتمل است که در الینوی فلسطینیان آمریکایی در انتخابات نقش تعادل کننده ای را داشته باشند، اما در ایالت مثل میشیگان آن مسلمانان حدود 200 هزار رای دهنده هستند و تفاوت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در انتخابات گذشته 150 هزار رای بود. اگر تمامی 200 هزار مسلمان آمریکایی رای دهنده تصمیم بگیرند که رای ندهند یا به دموکرات ها رای ندهند، این امر می تواند تفاوت در این ایالت تعیین کننده انتخابات مثل میشیگان ایجاد کند.
لیلا العابد یک فعال محلی سیاسی در میشیگان و خواهر رشیده طلیب قانونگذار آمریکایی فلسطینی تبار می باشد.
ما خواهان تغییر هستیم. تغییر در پالیسی جاری و اتخاذ یک سیاست که زندگی فلسطینی ها را نجات بدهد و به اشغال فلسطینی ها پایان بدهد.
جامعه مسلمان نه تنها در میشیگان بلکه تقریبا در هر ایالت فعالتر هستند و بیشتر از قبل دخیل در انتخابات هستند.
کیت الیسن سارنوال برحال ایالت منسوتا و یک تن از اولین اعضای مسلمان کانگرس امریکا است.
جامعه مسلمانان امریکایی نیروی سیاسی قوی تری نسبت به قبل دارند و آنان تلاش دارند تا صدایشان شنیده شود.
دینا عثمان میگوید که ای کاش او گزینه‌های دیگری در رأی گیری می داشت.
احساس می کنم اکثریت مردم در این ساحه نمی خواهند به دموکرات ها یا به جمهوری خواهان رأی بدهند.
شورای روابط اسلامی آمریکایی تخمین می کند که بیشتر از 2.2 میلیون آمریکایی مسلمان برای رأی دادن در انتخابات امسال ثبت نام کردند. این شورا می گوید که این رقم نشان دهنده افزایش 1 میلیون رأی دهنده بعد از انتخابات میان دوره 2 سال قبل است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با تعقیب آخرین گزارشش به شورای اجرایوی گفت که ایران همکاری خود را با آن اداره در مورد مسائل عاجل متوقف کرده است. وی گفت در نتیجه آن اداره تداوم معلومات درباره تولید و مقدار تجمع یورانیم در آن کشور را از دست داده است. رافائل گروسی خاطر نشان کرد در حالی که ایران مدعی است تمام مواد هسته‌ای، فعالیت‌ها و ساحات مورد نیاز بر اساس معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای می باشد و بر اساس توافقنامه نگهداری و مسئولیت آن را اعلام کرده است، این ادعا با یافته های اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد ذرات یورانیم در مکانهای اعلام ناشده ایران مغایرت دارد. نتیجه این است که آن اداره نمیتواند تضمین نماید که برنامه هسته‌ای ایران خاص صلح‌آمیز است. لورا هالگیت سفیر ایالات متحده در دفتر ویانای سازمان ملل متحد و اداره بین المللی انرژی اتمی بیانیه خطاب به شورای حکام اداره بین المللی انرژی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را عمیقاً نگران کننده خواند. سفیر هالگیت گفت همان گونه که گزارش رئیس این اداره به وضوح نشان می‌دهد، بجای پرداختن به نگرانی های جامعه بین المللی، ایران به حرکت بیشترش در مسیر اشتباه ادامه می دهد. ایران با گسترش برنامه هسته‌ایش نصب فواره های سنترفیوژ پیشرفته و تولید یورانیم بسیار غنی شده که هیچ هدف معتبری برای آن ندارد ادامه می دهد. سفیر هالگیت همچنان خاطر نشان کرد که عدم مفتش با تجربه اداره بین المللی انرژی اتمی به طور جدی بر فعالیت‌های بررسی این اداره تأثیر گذاشته است. در 11 ماه سپتامبر ایالات متحده یک جا با فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور بیانیه مشترک مبنی بر عدم پیشرفت ایران در شفافسازی اطلاعات مربوط به صحت و کامل بودن اعلامیه‌هایش تحت پیمان عدم گسترش هسته‌ای ابراز تأسف کرد. این چهار کشور اعلام کردند اگر ایران به عدم ارائه همکاری‌های لازم کامل و بدون ابهام با اداره بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل حفاظتی که باقی مانده است ادامه دهد، اقدامات بعدی این هیئت ضروری خواهد بود. آنها اظهار داشتند به خاطر یک پرچگی تشکل بین المللی سازمان منع گسترش و انتشار سلاح اتمی و در نهایت امنیت جهانی، ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سال به سال از تعهدات حفاظتی خود طفره برود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از صدای امریکا میشنوید. گزارش های روز سه‌شنبه از لبنان می رساند که در نتیجه بمباران یک روز قبل اسرائیل 558 تن به شمول 50 کودک و 94 زن کشته شدند. این خونبارترین روز از سال 2006 به این طرف است، زمانی که جنگ میان اسرائیل و حزب الله آغاز شد. جزئیات بیشتر را از من فوزیه احسان میشنوید. با شمول بیروت پایتخت لبنان، اسرائیل بیش از 800 هدف را در لبنان به روز دوشنبه بمباران کرد که منجر به بیجا شدن هزاران تن شده است. از طرف دیگر ناوقت روز دوشنبه راکت های فایر شده از لبنان به اسرائیل توسط گنبد آهنین دفع گردیده است. با این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران در قصر سفید گفت که ایالات متحده با شرکای خود در منطقه برای تنش زدایی کار میکند.
ما مصروف کار هستیم تا تنش زدایی طوری صورت گیرد که به مردم اجازه داده شود به صورت امن به خانه های خود برگردند.
هفته گذشته اسرائیل با استفاده از پیجرهای کنترل شونده از راه دور یک عملیات ترور را انجام داد که در نتیجه انفجار پیجرها اعضای حزب الله کشته شدند، گروهی که از سوی ایالات متحده تروریست خوانده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده است که عملیات نظامی اسرائیل را ادامه می دهد.
ما منتظر تهدید نخواهیم ماند. ما پیش بینی می کنیم در هر جا، هر منطقه و هر زمانی که باشد، ما مقامات ارشد را از بین می بریم. ما تروریست ها را از بین می بریم. ما میزایل ها را از بین می بریم و چیزهای بیشتری در راه است.
دانیل هگری سخنگوی اردوی اسرائیل به روز دوشنبه به غیر نظامیان لبنان هشدار داد که از نزدیک دیپوهای نظامی دور باشند.
حزب الله قصد دارد این سلاح ها را علیه ما استفاده کند و ما اجازه به این کار نخواهیم داد. به خاطر امنیت خودتان از اینجاها دور شوید.
این حملات هوایی باعث تشکیل جلسه اضطراری کابینه لبنان شد و هشدارهای سازمان ملل متحد را نیز به همراه داشت. عمران رضا، معاون هماهنگ کننده پروژه لبنان در سازمان ملل متحد، گفت:
What we've seen over the last week has been dramatic.
چیزی را که ما در هفته گذشته دیدیم دراماتیک بوده است. عواقب آن برای غیر نظامیان بزرگ بوده است.
قصر سفید به روز دوشنبه گفت تلاش‌هایش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک را ادامه می‌دهد. اما نیمرود گورین، یک تحلیلگر در انستیتیوت شرق میانه در واشنگتن، به صدای آمریکا گفت پیشنهاد آتش بس در جنگ تقریبا یک ساله حماس و اسرائیل به صورت روزافزون غیر محتمل به نظر می‌رسد.
آتش بس احتمالی در غزه پس از این راه حل نیست، به خاطر که این اتفاق اصلا رخ نداد. بنابراین من فکر میکنم تلاش های دیگر دیپلماتیک ایالات متحده واضح نیست و نشان نمیدهد که چگونه موفق خواهد شد.
جنگ در ماه اکتبر سال گذشته زمانی آغاز شد که حماس به اسرائیل حمله کرد که در آن بیش از 1000 نفر کشته شد و حماس 250 تن را گروگان گرفت. طبق ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت غزه، در حملات اسرائیل به غزه پس از حمله هفته اکتبر بیش از 41000 نفر کشته شدند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رهبران زن افغان روز دوشنبه در سازمان ملل متحد گرد هم آمدند و از جهان خواستند تا در برابر ظلم طالبان برای زنان و دختران بیشتر تلاش کنند. انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد روز دوشنبه 23 سپتامبر وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان را که تحت تبعیض و سرکوب جنسیتی قرار دارند برجسته ساخت. شرح بیشتر نشست سازمان ملل متحد و نظر شماری از مدافعان حقوق زنان افغان را در گزارش میشنوید که سحر عظیمی و توجه می رساند.
ماه گذشته طالبان با توشیح قانون امر معروف و نهی از منکر صدای زنان و برملا شدن صورت زنان را در ملای عام ممنوع کرد. گوترش در نشست زیر عنوان راه‌های مشارکت زنان در آینده افغانستان گفت قانونی که حکومت طالبان ماه گذشته تصویب کرد حذف ساختارمند زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی کرده است.
بدون زنان تحصیل کرده، بدون زنان در مشاغل، بدون حضور زنان در نقش‌های رهبری و بدون به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های نیمه از جامعه، افغانستان هرگز جایگاه شایسته خود را در صحنه جهانی نخواهد یافت. کشورها و سازمان‌ها در سراسر جهان، از جمله سازمان همکاری اسلامی، به شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغان شده اند.
مدافعین حقوق زنان اظهارات اخیر آقای گوترش را به فال نیک میگیرند
و این به این معنی است که سازمان ملل هنوز هم در پهلوی زنان افغانستان استاد است و از آنها حمایت میکند و ما باز هم میخواهیم که جهان در وارد تعامل با طالبان نشند، بلکه آنها را تحریم بکنند.
یک نسخه کوتاهی از یک فیلم مستند جدید به نام لبه تیز صلح در مورد مشارکت 4 رهبر زن افغان در مذاکرات دوحه قبل از تسلط طالبان نیز در این رویداد به نمایش گذاشته شد.
تأثیر منفی که رویکرد طالبان در جامعه افغانستان از خود به جا گذاشته برای بقیه جهان یک داستان هشدار دهنده است. در دهه 70 میلادی بیشتر کارمندان دولت زن بودند. بیش از نیم از معلمان، دکتران، حقوقدانان و وکلا همه زن بودند و سپس جهان به هم ریخت. و امروز در کابل یک گربه ماده آزادی های بیشتر نسبت به یک زن دارد. ممکن است یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما برای یک دختر و زن اجازه آواز در ملای عام نیست. این یک موضوع غیر عادی است. این سرکوب قانون طبیعت است.
گوترش با اشاره به قوانین و مقررات سختگیرانه طالبان در مقابل زنان همچنین گفت که تبعیض شدید جنسیتی نه تنها سوی استفاده ساختارمند از زنان و دختران است، بلکه کنوانسیون ها و قوانین حقوق بشر را نیز نقض می کند. کارشناسان امور بشری به این باورند که صدور اعلامیه و ابراز نگرانی بعد از 3 سال محدودیت بر زندگی زنان بسنده نیست.
3 سال از حاکمیت رژیم سرکوبگر طالب میگذره و در این میان 100 و چند فرمان برای سلب حقوق اساسی زنان صادر شده. حالا مشخصا دوره ابراز نگرانی گذشته و سازمان ملل باید با استفاده و یا ایجاد میکانیزم های بین المللی نقش کاربردی خودش را در پاسخگو ساختن طالبان ایفا بکنه.
با افزایش محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش بار دیگر خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد. یوسفزای ناوقت روز دوشنبه 23 سپتامبر پس از دیدار با جستین ترودو صدر اعظم کانادا از سیاست های طالبان در قبال زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و آن را ظالمانه خواند. این در حالی است که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هفته گذشته درباره توشیح قانون امر معروف و نهی از منکر این گروه گفت که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند.
چهارشنبه
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.